بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 20 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 10 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. به بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. در این بخش 2 ساعت در کنار شما خواهیم بود. ساعت نخست اختصاص دارد به مجموعه گزارش هایی درباره تازه ترین رخدادهای ایران و جهان و در ساعت پایانی با برنامه های جالب فرهنگی و هنری در کنار شما خواهیم بود. سپاسگزارم از توجه شما و دعوت می کنم پیش از هر چیز شنونده تازه ترین خبرها باشید از مینا بهارمست.
محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در بیانیه امروز در کابل گفت که او از ریاست حامد کرزی در دولت آینده انتقالی افغانستان حمایت می کند و خود او کاندیدای این سمت نشده است. قرار است لوی جرگه یا شورای بزرگ افغان ها از روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد. آغاز به کار این شورا امروز به تأخیر افتاد. سخنگوی کمیسیون لوی جرگه دلیل این تأخیر را به موقع نرسیدن برخی از نمایندگان به کابل عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر خارجه ایران تلفنی با جک اسرا وزیر خارجه بریتانیا درباره اوضاع خاورمیانه، روابط هند و پاکستان و تحولات افغانستان و تشکیل دولت انتقالی گفتگو کرده است. تانک‌ها و هلیکوپترهای اسرائیل امروز ساختمان تشکیلات فلسطینی را در رام الله در کرانه غربی محاصره کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت هدف آنها جلوگیری از فرار تندروان فلسطینی به داخل این ساختمان است. او همچنین گفت 9 فلسطینی در عملیات امروز بازداشت شدند. در همین حال آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امشب با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. آقای بوش قبلا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفتگو کرده است. بر اثر انفجاری در یک خانه در اردوگاه فلسطینی در جبلیه در نوار غزه دست کم 25 نفر زخمی شدند. علت این انفجار هنوز روشن نیست. 2 هفته پیش 2 فلسطینی در حال ساختن بمبی در خانه‌ای در همین منطقه کشته شدند. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا میگوید امیدوار است شاهد سقوط صدام حسین رئیس جمهوری عراق در طول وزارت دفاعش باشد. آقای رامزفیلد با خبرنگاران در کویت صحبت میکرد. وزیر دفاع آمریکا امروز با شیخ جابر آل سباه امیر کویت ملاقات کرد و قرار است به قطر و بحرین و از آنجا به پاکستان و هند برود. جان اشکرافت و ولادیمیر اوسینوف وزیران دادگستری آمریکا و روسیه در مسکو مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار دادند. آقای اشکرافت یکی از اهداف عمده سفر خود را تشکر از دولت و مردم روسیه برای کمکشان در مبارزه با تروریسم خواند. وزیر دادگستری روسیه هم ابراز امیدواری کرد همکاری دو کشور در این زمینه توسعه یابد. آقای اشکراف همچنین گفت مسئولان امنیتی در آمریکا یکی از اعضای سازمان القاعده را دستگیر کردند که قصد داشت نوعی بمب آلوده به مواد رادیواکتیو را در آمریکا منفجر کند. مطابق آخرین نتایج شمارش آرا در دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه، احزاب راست میانه 44% و احزاب سوسیالیست، کمونیست و حزب سبزها نزدیک به 37% آرا را به دست آوردند. گفته می شود حزب راست افراطی ژان موری لوپن هم حدود 11% آرا را کسب کرده است. مجلس ملی فرانسه 577 کرسی دارد و انتظار می رود اکثر کرسی ها به رأی گیری مرحله دوم برسد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است ممنوعیت پرواز هواپیماهای پاکستانی از فضای هند به کشور سومی لغو شده است. این ممنوعیت بعد از حمله مردان مسلح به پارلمان هند در ماه دسامبر برقرار شده بود. وزارت خارجه هند علت این تصمیم را تدابیر اتخاذ شده از سوی پاکستان برای مقابله با اقدامات گروه‌های تندرو عنوان کرد. هرچند هند میگوید سربازان پاکستانی با گلوله باران روستاهای مرزی در کشمیر یک غیر نظامی را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کردند. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از رهبران حاضر در کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی فاو در روم خواست برای مبارزه با گرسنگی در جهان تدابیر قابل اجرایی را اتخاذ کنند. آقای انان گفت برای دستیابی به هدف از قبل تعیین شده وقتی برای تلف کردن نداریم. در کنفرانس قبلی فاو در سال 1996 حاضران اعلام کردند هدف آنها کاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015 است. دولت ترکیه اعلام کرده است احمد نجدت سزر رئیس جمهوری این کشور هفته آینده به تهران می رود. آقای سزر با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث قرار خواهد داد. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه میگوید تکرار واکنش خشونت‌آمیز دیروز در مسکو به باخت تیم روسیه به ژاپن به وجه این کشور که در صدد میزبانی مسابقات فوتبال اروپا در سال 2018 لطمه میزند. در جریان خشونت‌های مسکو دو نفر کشته شدند و بیش از 100 نفر هم جراحات برداشتند. نخست وزیر روسیه این خشونت‌ها را کار اوباش دانست. و در بازی‌های فوتبال جام جهانی امروز کره جنوبی و آمریکا با نتیجه 1-1 مساوی شدند. تونس با بلژیک 1-1 مساوی کرد و پرتغال 4-0 لهستان را شکست داد.
دوستان از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. توقیف چند کتاب در ماه گذشته و نیز احضار و بازجویی از ناشران، نویسندگان و مسئولان اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحران تازه‌ای برای صنعت نشر و پدیدآورندگان آثار فرهنگی در ایران ایجاد کرده است. نویسندگان میگویند دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری برای تسهیل مجوز انتشار کتاب گام‌هایی چند برداشت، اما اکنون فشارهایی که بر اداره کتاب وزارت ارشاد وارد می‌آید ممکن است حاصل تلاش‌های پیشین را از میان ببرد و وضع را به حالت قبل یا بدتر از آن برگرداند. این نگرانی ها زمانی شدت گرفت که شایع شد حوزه علمیه قم خواسته است که ممیزی کتاب به این نهاد واگذار شود و کتاب ها در زمینه های ادبی، هنری و علوم انسانی از زیر نظر روحانیان بگذرد. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به بحران تازه صنعت نشر ایران.
بحران اخیر کتاب در ایران با توقیف چند کتاب در ماه اخیر و برخورد با اداره کتاب وزارت ارشاد و فشار بر ناشران شروع نشده است. روزنامه‌های رسالت و کیهان که به طیف تندروی محافظه‌کاران وابسته هستند، از اواخر سال 1380 از آزادی نسبی در انتشار کتاب ابراز نگرانی کرده بودند و مسئولیت را متوجه وزارت ارشاد می‌دانستند. در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران در اردیبهشت ماه گذشته، مطبوعات محافظه‌کار از عرضه کتاب‌هایی در این نمایشگاه سخن می‌گفتند که به گفته آنها بنیان اخلاقی و دینی جامعه را متزلزل می‌کند. در کنار اینها چند نهاد سیاسی و نظامی وابسته به حوزه علمیه قم مانند دفتر تبلیغات اسلامی و تیپ ویژه امام صادق تجمع‌هایی به راه انداختند و آنچه را که تهاجم فرهنگی در قلمرو کتاب و مطبوعات می‌خواندند محکوم کردند. همین طلاب در تظاهرات 15 خرداد نیز در بیانیه خود صریحاً اعلام کردند که روند فعلی ممیزی کتاب و نظارت بر چاپ نشریات و مطبوعات و اکران فیلم را نمی‌پسندند و خواستار آن هستند که این امر مستقیماً زیر نظر حوزه علمیه قم اداره شود و با تدابیر رهبر جمهوری اسلامی انطباق یابد. اگرچه بر پایه قانون واگذاری مسئولیت ممیزی کتاب به عهده حوزه علمیه قم نیازمند تصویب مجلس است، این شایعه اکنون قوت گرفته است که کانونهایی در قم تلاشهای گسترده ای را برای رسیدن به این هدف آغاز کردند. حوزه علمیه قم یک نهاد سیال است و برخلاف سازمان واتیکان در مسیحیت تشکیلات اداری منسجم ندارد. تنها چیزی که رسما وجود دارد مرکز مدیریت حوزه علمیه قم است. اعضای عالی این مرکز را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند. کار اصلی این مرکز به ترتیب دادن مسائل اداری و اجرای ثبت نام و شهریه و امتحانات محدود می شود. این مرکز هیچ گونه سلطه فکری و قانونی بر حوزه علمیه ندارد و نمی تواند سیاست های حوزه را تعیین کند. اما در کنار این مرکز نهادهایی در قم فعال هستند که اگرچه رسماً به حوزه علمیه وابسته نیستند، دارای امکانات گسترده‌اند و می توانند به نام حوزه بر مراکز تصمیم گیری کشور فشار بیاورند. یکی از این مراکز مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که زیر نظر محمد تقی مصباح یزدی اداره می شود. این مؤسسه که یکی از بزرگترین ساختمانهای شهر قم را در اختیار دارد و به پیشرفته ترین ابزارهای الکترونیکی و کامپیوتری مجهز است، برخلاف مؤسسات پژوهشی ایران یک مؤسسه کاملا بسته است و تنها افراد معدودی حق ورود و خروج به آن را دارند. اعضای این مؤسسه که شاگردان مصباح یزدی به شمار می آیند، در تفکر سیاسی خود طرفدار رادیکالیسم و شدت عمل هستند و در تفکر دینی از تفسیرهای بنیادگرای اسلامی دفاع می کنند. در تجمعهای سیاسی که در قم صورت می گیرد نیز این گروه فعال هستند. گفته می شود نهادهایی از این دست یکی از مراکز اصلی هدایت گروه فشار در ایران هستند. محافل آگاه در قم میگویند با توجه به اینکه حوزه علمیه نماینده یا نهاد رسمی مستقل ندارد، احتمالاً گروه‌ها یا نهادهای سیاسی در قم به نام حوزه می‌خواهند اداره ممیزی وزارت ارشاد را به دست بگیرند. این گروه‌ها در قم مانع فعالیت نهادهای مستقل و مدنی حوزوی و غیر حوزوی شده‌اند و سابقه آنها نشان می‌دهد که اگر ممیزی کتاب به دست آنها بیفتد، آزادی بیان و نوشتار در ایران به طور جدیتری تهدید خواهد شد.
اما توقیف اخیر چند کتاب و پیگرد قضایی ناشران و نویسندگان اعتراض نهادهای مستقل فرهنگی ایران را در پی داشته است. هفته گذشته اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار توقف پیگرد قضایی ناشران شده بود. اکنون کانون نویسندگان ایران در تهران نیز بیانیه‌ای صادر کرده و این اقدامات را غیرقانونی خوانده و آن را ضربه‌ای کاری بر پیکر فرهنگ و اندیشه دانسته است. در این باره مهدی خلجی گفتگویی دارد با دکتر جواد مجابی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران.
جناب آقای مجابی، اگر ممکن هست بفرمایید که ارزیابی کانون نویسندگان ایران از روند توقیف کتاب که در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده و همینطور تحت پیگرد قرار گرفتن ناشران چی هست؟
هم کانون نویسندگان ایران و هم اتحادیه ناشران نگرانی خودشان را از اقداماتی که اخیراً برای گسترده‌تر کردن دایره سانسور پیش آمده ابراز کردند. در واقع کانون نویسندگان اعتقاد داره که این کتاب‌ها چون به وسیله وزارت ارشاد مجوز گرفته، طبیعتاً مسئول این قضیه خود صادر کنندگان مجوز هستند و در واقع پیگرد نویسندگان و ناشرانش چندان موجه نیست و البته کانون نویسندگان در منشور خودش تصریح داره که با هر گونه سانسور کتاب و نوشته مخالفه و به آزادی بیان و قلم و اندیشه تأکید داره. اداره سانسور وجود داشته باشه، طبق ضوابط خودش هم عمل کرده باشه و به کتاب اجازه داده باشه باز هم کتاب جمع‌آوری بشه و بدون مقررات قانونی با این عمل بشه، بدون اینکه دادگاهی تشکیل شده باشه و هیئت منصفه باشه و نظر داده باشه کتاب جمع بکنن، این کار اصلا خلاف مقررات قانونی رایج در خود مملکته. بنابراین ما اعتراضی که داریم به غیرقانونی بودن این عمل هست و امیدواریم یک روزی با انحلال اداره سانسور در درجه اول کسانی که به کتاب باید نظر بدن خود مردم باشند و بعد اگر اشکالی هست جواب پاسخ داده بشه در مطبوعات و اگر در حدی بود که به هر حال حکومت حس میکرد که این مخالف مصالح و منافع عام هست، خوب دادگاه ها وجود دارند و قوانین موجود که البته همواره می شود در مورد قوانین به گونه ای رفتار کرد که حقوق انسانی درش بیشتر مراعات بشه.
آقای مجابی، بعضی هم میگن که این وضعی که الان به وجود آمده و مسئولان کتاب اداره ارشاد تحت بازجویی های مستمر قرار میگیرند موجب شده که کار این اداره کتاب هم متوقف بشه و در نتیجه کتاب های نویسندگان همینطور بلا تکلیف بماند. آیا این نگرانی در بین نویسندگان مشاهده میشه؟
به هر حال یه تسهیلاتی داشت فراهم میشد توی وزارتخانه که با یک نوع برخورد روشن بینانه به کتاب نگاه میشد و سعی میکردن که به اون شدت سابق کتاب ها مورد نظر قرار نگیرن. اینکه حتی بررس هایی که مورد تایید هستن اونا هم مورد آزار قرار گرفتن، نوع نگاهی رو مطرح میکنه که احتمالاً حتی اینها هم این میزان سختگیری هم قبول ندارن. وقتی که بررسان حالا یک اعتصاب مخفی داشته باشند و کتاب ها قبول نکنن، نشر دچار ضایعات فراوانی خواهد شد. البته نویسندگان براشون تاثیر نمیکنه، برای اینکه سالهاست که نویسندگان کتابهاشون در همین بلا تکلیفی به سر برده و برای ما چیز تازه‌ای نیست، ولی دست کم سنت نشر آسیب فراوان خواهد دید.
توقیف کتاب و بحران تازه برای صنعت نشر ایران. شنونده رادیو آزادی هستید.
از کابل تا مزار شریف، یک سفرنامه رادیویی.
به تاریخ معاصر افغانستانی وضعیت یک وضعیت کاملا جدید و استثنایی است.
از پنجشیر تا کابل که نرسیدم نگیری هم میکردم. از خوشی از من.
همکارای سابقی رادیو هستن، اونا هم میخوان دوباره با وطن برگردن.
این شاگردا همگی آماده آموختن علم و تشنه کار هستن.
نسبت به پیش خوب است، مشتری زیاد شده.
شوقی نداریم، قلم نداریم، کتابچه نداریم، تخت نداریم.
گزارش علی عطار از افغانستان امروز.
کار یک نشری آزاد کار مشکل است.
در اینجا در بدر هستم، خاک و سر دویتانی چه خدا نیست.
در دوره طالبا ماموری طالبا بودم.
اینجا در بدر کسنو بیتا باید در بدر شدم، اینجا ماندیم دیگه چی کنیم دیگه.
داخل دروازه تورخم روی به خاک افتادیم و خاک خدا بوس کردیم، بوسه کردیم و خاک به چشمای خود مالیدیم.
از امروز در رادیو آزادی.
بله دوستان، این برنامه جالب، این سفرنامه رادیویی را از امشب در ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی، ساعت پایانی ما که از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز می‌شود، می‌توانید گوش کنید. اما بازگردیم به گزارش‌های درباره ایران. دولت ایران 1 تریلیون تومان بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی پرداخت می‌کند. وزیر اقتصاد ایران میگوید دولت به آستان قدس رضوی از بنیادهای قدرتمند و ثروتمند جمهوری اسلامی 100 میلیارد تومان بدهی دارد. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز 900 میلیارد تومان عنوان شده است. هرچند بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کل کشور منعکس شده، این نخستین بار است که یک مقام دولتی از بدهی دولت به آستان قدس رضوی خبر می‌دهد. دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در مورد فاش شدن بدهی دولت به آستان قدس و چگونگی پرداخت این بدهی‌ها به سازمان تأمین اجتماعی به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد.
دکتر رئیس‌دانا، شما اولین بار بود که شنیده بودید دولت رقم 100 میلیارد تومان، یعنی تقریبا 120 میلیون دلار به آستان قدس رضوی بدهکار هست.
بله، من بار اول بود که چنین می‌شنیدم. نمیدانم که این بدهی بابت چیست.
تو بودجه نیامده این قضیه؟
نه خیر، چنین رقمی در بودجه نیست و منشأ این بدهی رو من در واقع نمیدانم، مگر اینکه دولت خودش رو بدهکار میدونه که به اینجا هم مانند مثلا کمیته امداد یا بنیادهای متفاوت مثل بنیاد شهید یا 15 خرداد یا غیره پرداختایی بکنه که آنها مثلا برای کارهای خیریه‌ای هزینه بکنن، که در واقع تا کنون هزینه هایی که آن طرف کرده است هیچ گونه صورت حسابی از چگونگی این هزینه ها در اختیار بودجه عمومی دولت و برای حسابرسی ملی قرار نداره، مگر یه چنین چیزی باشه. اما من برام کاملا تعجب‌آوره و وظیفه وزیر اقتصاد این بود که به خوبی و به روشنی توضیح میداد که چه بدهی داره.
حالا اگه دخل و خرج نهادی مثل آستان قدس رضوی روشن نیست خودش یه حرفی، ولی فکر میکنین دولت چرا نمیاد بگه از چه بابت به آستان قدس رضوی بدهکاره؟
من نمیدونم اصلا واقعا انگیزه دولت که با این نهادها و بنیادها مدارا‌گرانه برخورد میکنه که کاملا روشنه، برای اینکه دولتایی هستن کاملا محافظه‌کار، احتیاط‌کار و اونها هم بخشایی هستن متعلق به بخشی از ساختار و قدرت و نهادهای خارج است.
خب میتونه بگه بابتش بدهکار هست به این آستان.
دلیلش خیلی روشنه، اینه که حالا چرا دست از این روش نمیکشن رو بعد از خود آقای خاتمی سوال کنین.
حدس خود شما چی هست که دولت از چه بابتی با آستان قدس رضوی 100 میلیارد تومان بدهکاره؟
یه حدسی من میزنم و اون اینه که چون آستان قدس بسیار اقتصاد گسترده‌ای رو در اختیار داره، ممکنه وارد برخی از فعالیت‌های پیمانکاری شده باشه، مثلا پیمانکاری‌های ساختمانی، یا ممکنه کالاهایی رو فروخته باشه به دولت یا به بخشایی از دولت. مثلا چون منابع بزرگ سنگ در اختیار آستان و قدسه، ممکنه سنگ فروخته باشه برای مثلا احداث سدها یا برای مثلا مترو یا ساختمان‌ها یا غیره، یا حتی ممکنه برخی از این های مذهبی رو او به عهده گرفته، بعد حالا موظف هست دولت بپردازه، ممکنه از این نوع بشه، ولی حقیقت قضیه برای من روشن نیست.
حالا آستان قدس رضوی تنها یکی از نهادهای بنیادهایی هست که رسما زیر نظر مقام رهبری قرار داره. آیا نهادها و بنیادهای دیگه شبیه آستان قدس رضوی هستن که دولت خودشو به اونها بدهکار میدونه یا اصلا به اونها بدهی داره؟
معمولا بدهکاری نداره ولی میپردازه. این رقم ها تو بودجه اومده، مثلا در مورد کمیته امداد دولت 500 میلیارد تومان پول میپردازه. الان کمیته امداد این رقم بزرگ رو میگیره. اون وقت پاسخگو هم از خیلی جهات نیست، یعنی به حساباش به اون ترتیب که نهادهای زیر بودجه دولت باید پاسخگو باشن نیست. اصلا مهمتر اینه که ما وقتی میخواییم یه نظام فراگیر تامین اجتماعی درست کنیم، مدرنیزه بکنیم تامین اجتماعی رو، کارآمد بکنیم منابعمون رو، پوششمون رو بالا ببریم، کمیته هایی مثل کمیته امداد یا آستان قدس یا غیره حاضر نیستند این فراگیری رو بپذیرن و خودشون از زیر چتر فراگیر خارج میکنن.
دکتر احسان، اشاره کردیم به نظام تامین اجتماعی. دولت تنها با آستان قدس رضوی بدهکار نیست، بلکه وزیر اقتصاد دیروز گفت که 900 میلیارد تومان هم به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هست. شما به عنوان یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی مثل که رو این قضیه حرف دارین، یعنی نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی صورت می‌گیره؟
البته این 900 میلیارد تومان گمان نمی‌کنم فقط مال سازمان تامین اجتماعی باشه، مال صندوق‌های بازنشستگی هم هست، صندوق‌های بازنشستگی 16 گانه یا
17 گانه
کشور، اونها جداست. اما اگر که واقعاً ببره بفروشه و از یک طرف باید پاسخگوی این باشه که چند فروخته، به کی فروخته و چرا و چگونه، اون یک جواب باید دولتی جا بده، و دیگری این که پول سازمان تامین اجتماعی رو به نظر من باید نقد بده و سازمان رو به گیر این اداره واحدهایی که ناکارآمد هستن و شکسته هستن نندازه.
وقتی وزیر اقتصاد میگه امسال دولت 900 میلیارد تومان بدهیاشو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد کرد، آیا مشخص است که کل این بدهی ها چقدر هست، چقدرش تا الان پرداخت شده و چقدر دیگه اش مونده؟
حالا من حاضر و ذهن نیستم رقم دقیق چقدره، ولی این رو میدانم که 30-40% از این بدهی ها در دو سال گذشته پرداخت شده و تصمیم داره دولت که این بدهی ها رو در آینده هم بپردازه و این تصمیم خوبیه و به گمان من این به خاطر فشاری بوده که کارشناسی و پژوهشگران تامین اجتماعی که من هم افتخار میکنم که در این رده قرار دارم آوردند که این سازمان اگر از بین بره بزرگترین فاجعه اقتصادی اجتماعی کشور رخ میدهد. این سازمان نباید ورشکسته بشه، این سازمان مشاع متعلق به نیروی انواع نیروی کار کشوره.
دکتر فریبرز رئیس‌دانا در گفتگو با سیاوش اردلان از رادیو آزادی. باز هم از ایران، در حالی که گفتگوهای پشت پرده برای جلوگیری از استیضاح مجلس از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادامه دارد، یک استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران وزارت خارجه را آماج تندترین حملات قرار داده است. دکتر اسکرخانی که خبرگزاری دانشجویان از او به عنوان مدیر گروه آمریکا و اروپای مرکز تحقیقات استراتژیک یاد کرده است، میگوید مدیریت دستگاه دیپلماسی ایران در انحصار گروهی است که باند نیویورک خوانده می شود. به گفته دکتر عسکرخانی، باند نیویورک عامل اصلی افزایش نارضایی‌ها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. نگاهی داریم به همین گفته‌های تند و تیز دکتر عسکرخانی در انتقاد از وزارت خارجه. علیرضا طاهری.
انتقادات دکتر عسکرخانی از وزارت خارجه تندترین انتقاداتی است که تاکنون در این زمینه بازتابی گسترده داشته است. تصویری که دکتر عسکرخانی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دست می‌دهد به تاریکخانه‌ای می‌ماند که گروهی پنهان اما پرقدرت و با نفوذ بر آن فرمان می‌رانند. دکتر عسکرخانی می‌گوید باند نیویورک، باند حاکم بر وزارت خارجه، به جای پرداختن به امور تخصصی بین‌المللی در قالب یک شبکه تار عنکبوتی امور کارشناسی را به انحطاط کشانده است. به گفته دکتر عسکرخانی، هنگام تغییر شماری از مناصب حساس در وزارت خارجه، این باند نیویورک است که افراد دلخواهش را در آن مناصب می‌گمارد. دکتر عسکرخانی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران درباره باند مورد نظرش، باند نیویورک توضیح می‌دهد، باند نیویورک بر پایه روابط دوستی، خونی و خانوادگی مشاغل کلیدی وزارت خارجه را در اختیار دارد. دکتر عسکرخانی درباره باند نیویورک توضیح بیشتری نمی‌دهد و برای نمونه نمی‌گوید که چرا این باند باند نیویورک خوانده می‌شود یا سران آن چه کسانی هستند. خبرنگار ایسنا هم چون این پرسش‌هایی را در میان نمی‌آورد. شماری از آشنایان به ترکیب وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادعای وجود چنین باندی را بی‌پایه می‌دانند. شماری دیگر معتقدند اگر هم چنین باندی واقعاً وجود داشته باشد باید به یاد داشت که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی باندهای پرنفوذ دیگری نیز هستند. به گفته همین آگاهان، باندهای زینفوذ در وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیشتر در خارج از چارچوب خود این وزارتخانه قدرت نمایی می کنند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان معتقدند که باند نیویورک به راستی وجود دارد و از ریشه های عمیقی برخوردار است. این کارشناسان میگویند هسته اصلی این باند اندکی پس از انتصاب کمال خرازی به نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک تشکیل شد. همین هسته اصلی در نخستین گام ساختمان 56 طبقه متعلق به بنیاد پهلوی را در نیویورک از آن خود ساخت و در یکی از طبقات آن تشکیلاتش را مستقر کرد. اجاره سالانه هر طبقه این ساختمان که اکنون جزو اموال بنیاد علوی، بنیاد جانشین بنیاد پهلوی است، 1,000,000 دلار است. کارشناسان یاد شده ادامه می‌دهند باند نیویورک با تکیه بر درآمد هنگفت این ساختمان بازمانده از دوران پهلوی همواره کوشیده است تا نفوذش را بر وزارت خارجه جمهوری اسلامی حفظ کند. کارشناسانی که وجود باند نیویورک را تأیید می کنند معتقدند که گفته های دکتر عسکرخانی تنها نوک بیرون از آب کوه یخی عظیم را در برابر دیدگان جای داده است. در هر حال انتقادات دکتر عسکرخانی که شامگاه گذشته در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بازتاب یافت، چه باند نیویورکی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد نیازمند توضیحات وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. دکتر عسکرخانی در همین انتقادات وزارت خارجه جمهوری اسلامی را در ناکامی ایران در راه دریافت غرامت از عراق مقصر شماره 1 می‌داند. به گفته این استاد دانشگاه، برآورد کارشناسان ایرانی نشان می‌دهد که عراق نزدیک به 1,000,000,000,000 دلار به ایران خسارت زده است، اما وزارت خارجه حتی برای دریافت نزدیک به 100,000,000,000 دلار خسارتی که بر پایه گزارش رسمی سازمان ملل متحد از جنگ با عراق به ایران خورده است تا کنون کوچکترین گامی بر نداشته است. دکتر عسکرخانی مسئول ناکامی های ایران در زمینه گفتگوهای تمدن ها و حق ایران درباره منابع نفت و گاز خزر را نیز وزارت خارجه می داند. وزارت خارجه ایران تا کنون در برابر اتهاماتی که دکتر عسکرخانی استاد دانشگاه به آن ایراد کرده خاموش مانده است.
باند نیویورک در گزارشی از علیرضا طاهری.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، باز می‌گردیم به گزارش‌های مربوط به ایران. ممنوعیت فروش مازاد تراکم ساختمانی در تهران و ابهام‌های موجود در این زمینه موجب افزایش شتابنده بهای مسکن و اجاره خانه در تهران و در شهرهای پیرامون آن شده است. بحث تغییر هیئت رئیسه شورای شهر تهران و بلا تکلیف ماندن سرانجام فروش تراکم بر ابهام‌های کنونی افزوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی برای رسیدگی به این موضوع به هیئت رئیسه دادند، اما تا کنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است. در این باره همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد در گفتگو با حمید اسلامی، روزنامه‌نگار روزنامه انتخاب در تهران، و صادق فرنام، مشاور املاک و مسکن در منطقه غرب تهران. با هم میشنویم.
ممنوعیت فروش مازاد تراکم در شهر تهران به افزایش سریع بهای خانه و زمین انجامیده است. بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، تراکم مجاز در تهران 180%، یعنی 3 طبقه بود، اما در سالهای اخیر شهرداری آن را به 120%، یعنی 2 طبقه کاهش داده است. در نتیجه هر کس می‌خواهد بیش از این مقدار ساختمان سازی کند، باید فضای آسمان یا به اصطلاح امروز تراکم را از شهرداری خریداری نماید. اما با ورود شهردار جدید تهران حسن ملک مدنی، فروش تراکم ممنوع اعلام شد و در پی آن فروش و خرید خانه راکت شد و بهای آن افزایش یافت. صادق فرنام، مشاور املاک مسکن در منطقه غرب تهران اکباتان، از وضعیت خرید و فروش خانه پس از ممنوع شدن فروش تراکم میگوید.
خریدار الان جرأت نمیکنه برای فروش، میگه نکنه بیشتر از این بالا بره، چون هنوز قطعی نشده. از اون طرف خریدار میگه که نکن این رو کنسلش بکنن و قیمتاش شکسته بشه. همینطور بلا تکلیف همه موندن، قیمتا بالا رفته ولی معاملاتی هم به اون صورت انجام نمیشه و همین باعث شد که حتی اطراف تهران هم قیمتاش رشد بکنه و بالا بره، که خود اونها الان یه رکودی به وجود اومده و این حالا تا زمانی که خب الان یه بحثی هم هست که مثلا دارن دوباره میگن تراکم رو میخوایم آزاد بکنیم، همین باعث شده که خریدار میگه خب اگر این کارو بکنه قیمت میاد پایین. فروشنده میگه نه، قیمتو دیگه پایین نخواهد اومد، چون که بحث فقط تراکم نیست. تورم کردن هست، مثلا گران شده، دستمزد بالا رفته.
حتی در اون مناطقی که تراکم دیگه اصلا اونجا معنا نداره، اونجا هم گران شده یا فقط اون مناطقی؟
بله
که...
این خب طبیعی هست. ببینید وقتی به طور مثال یه منطقه‌ای که گران میشه، بقیه مناطق حتی هم اطراف تهران، مثلا فرض همان کرج، شهریار، هشگرد، رو تمام اینا، حتی شهرستان ها اثر گذاشته این مسئله. رو خود تهران به طور کامل، حالا این نیست مثلا بگن درسته این نقطه مثلا تراکم بحث تراکم نداره، ولی وقتی اطراف اینجا گرون میشه خب طبیعتا خونه های این منطقه هم خود به خود گرون خواهد شد. به طور درصدی بخوایم در نظر بگیریم، نسبت به 6 ماه قبل یک چیز حدود 30% رشد قیمت داشته.
فروش مازاد تراکم ساختمانی طبق قانون جامع شهر تهران و طرح تفصیلی از ابتدا غیر قانونی تلقی می شده است، اما در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و شهرداری غلام حسین کرباسچی تصمیم گرفته شد تا شهرداری از لحاظ مالی مستقل و خودکفا شود و همین دلیل فروش تراکم قانونی شد تا به منبع درآمد هنگفتی برای شهرداری تبدیل شود. این امر به برج سازی های بیرویه و بلند مرتبه سازی های بیبرنامه انجامید و اعتراض شمار بسیاری از شهروندان و کارشناسان را برانگیخت. شورای شهر تهران در ابتدای امر با ممنوع اعلام کردن فروش تراکم سیار تا اندازه‌ای دست شهرداری را در بخشی از فروش تراکم بست. همچنین شورای شهر تهران معامله تهاتوری را برای شهرداری ممنوع اعلام کرد، یعنی کسانی که املاکشان در طرح واقع شده بود و باید به شهرداری واگذار می‌کردند، شهرداری به ازای مبلغ آن زمین در مناطق دیگر به طلبکاران خود تراکم می‌فروخت که این امر با مصوبه شورای شهر تهران ممنوع اعلام شد. از حمید اسلامی، روزنامه‌نگار در تهران، پرسیدم چرا شورای شهر تهران در پی ممنوع کردن فروش تراکم بود؟
بعضی از مناطق از جمله مناطق شمال ساخت و ساز مسکونی اشباه شده بود، یعنی ساخت و سازا نه تنها اشباه شده بود بلکه از حد مورد نیاز هم فراتر رفته بود. این یک طرف مسئله. از طرف دیگه تمام سرمایه‌ای که باید تو بخش صنعت هزینه می‌شد اینها به خاطر اینکه تو بخش صنعت امنیت سرمایه گذاری نداشتن و در واقع ریسک‌پذیر بود وارد بخش صنعت بشن، اونها اومدن توی بخش مسکن و بخش مسکن ارزش افزوده‌اش نسبت به صنعت شاید بشه گفت که 10 برابره.
محمد ابراهیم اصغرزاده یکی از اعضای شورای شهر تهران از شکلگیری گروهی با عنوان زمیندار شهری و تلاش آنها برای ورود به عرصه سیاسی کشور خبر داده است. آقای اصغرزاده گفته است سیاست‌های شهرداری به نفع صاحبان زمین‌های بزرگ و در جهت حذف سرمایه‌های متوسط و کوچک است. از نظر آقای اصغرزاده با اقدام شهرداری در توقف فروش تراکم، این گروه زمیندار شهری بیشترین استفاده و منافع را خواهند برد. از حمید اسلامی پرسیدم مراد محمد ابراهیم اصغرزاده از این گروه زمیندار شهری چیست؟
در واقع گروه زمینداران شهری که آقای اصغرزاده بهش اشاره کردن به زعم حویر، این هست که گروهی از در واقع دست اندرکاران در امور شهرداری و گروهی از کسایی که به هر حال سرمایه‌های خود رو به صورت عمده در بخش مسکن اونم توی شمال شهر تهران در واقع وارد کردن و سرمایه گذاری کردن، دارن ساخت و ساز انجام میدن. با توجه به اینکه با شکل‌گیری شوراها دست شهرداری و برخی از مدیران شهرداری که با این گروه ها بر واقع همدست هستن باز نیست برای اینکه بتونن به میل خودشون قانون رو تصویب کنن و به میل خودشون سیاست های اقتصاد شهری رو به گردش در بیارن، این گروه خواه نخواه تشکیل شده که شاید توی خود شورای شهر هم یکی دو نفر حامی داشته باشه که به یک نوعی از سیاست هایی که شهرداری مطرح میکنه و شورای شهر اونها رو به خلاف منافع عام مردم و کلیت مردم و شهروندان شهری که رو میدونه اینها از اون سیاست ها حمایت میکنه.
توقف فروش مازاد تراکم و بازار مسکن در تهران، گزارشی بود از مهدی خلجی. بامداد دوشنبه نشست سازمان جهانی خوراک و کشاورزی فاو با حضور بیش از 200 هیئت نمایندگی از 185 کشور، حدود 200 رئیس حکومت، رئیس دولت و وزیر در مقر این نهاد وابسته به سازمان ملل در پایتخت ایتالیا آغاز به کار کرد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
اجلاسی رهبران حکومت و رؤسای دولت کشورهای عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که تحت عنوان World Food Summit یا اجلاسی جهانی غذا صبح روز دوشنبه در حالی که نیمی از شهر روم به تصرف بیش از 6000 مأمور انتظامی و امنیتی درآمده بود، در مقر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد آغاز به کار کرد. از اولین ساعات صبح بیش از 40 خیابان اطراف مقر فاو به روی عبور خودروها بسته شده بودند و حتی بیش از 1000 خبرنگاری که برای پوشش خبری این کنفرانس به روم سفر کرده اند مجبور شدند بیش از 2 کیلومتر راهپیمایی کنند. در پیامد این چنین تدابیر شدید امنیتی، کنفرانس با اندکی تأخیر با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی انان آغاز به کار کرد. کوفی انان گفت در مبارزه با گرسنگی دیگر زمانی برای هدر دادن باقی نمانده است و دنیا اگر نتواند این پدیده را ریشه‌کن سازد باید از خود خجالت بکشد. هر روز به گفته کوفی انان 24 هزار نفر در جهان در پیامد گرسنگی جان خود را از دست می دهند. در این مدت سکوت یک نفر بر پایه آمار سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در یکی از کشورهای آفریقا، آسیا و یا آمریکای لاتین در پیامد گرسنگی جان خود را از دست داد. با در نظر گرفتن اینچنین واقعیت تلخی، ژاک دیوف دبیر کل فاو در اجلاسی روز دوشنبه تشکیل یک ائتلاف جهانی برای مبارزه علیه پدیده گرسنگی را پیشنهاد کرد. ژاک دیوف گفت دولت‌ها، پارلمان‌ها و جامعه مدنی کشورهای فقیر و غنی باید در کنار هم برای ریشه‌کن ساختن گرسنگی و فقر در جهان گام بردارند. دیوف سپس خطاب به نمایندگان کشورهای غنی گفت آنها نه تنها به تعهداتی که 6 سال پیش در جریان اجلاسی پیشین تقبل کرده بودند احترام نگذاشتند، بلکه با اعمالشان در جهت عکس حرکت کردند. دبیر کل سازمان جهانی خاربار و کشاورزی با این سخنان خود به طور غیر مستقیم از عدم حضور رهبران کشورهای اروپایی در این اجلاسیه انتقاد کرد. در اولین روز اجلاسیه روم از 38 رهبر حکومت، رئیس دولت و وزرایی که برای صحبت نام نویسی کرده بودند، تنها میتوان از رئیس جمهور و نخست وزیر ایتالیا به عنوان نمایندگان کشور مهماندار و خوزه ماری آزنار نخست وزیر اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نام برد. دیگر سخنرانان اروپایی از کرواسی، مقدونیه و جزیره مالت بودند. خوزه ماری آزنار در سخنان خود یکی از عوامل بازدارنده در مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان را فقدان دموکراسی در عمده کشورهای فقیر و در حال توسعه و سوء استفاده مالی رهبران حکومت و دولت این کشورها دانست. رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی پیشنهاد کرد کشورهای غنی حداقل بخشی از قروض کشورهای فقیر را ببخشند، در حالی که نخست وزیر این کشور سیلویو برلوسکونی ازدیاد جمعیت در کشورهای جهان سوم را خطری بزرگتر از تروریسم دانست. سیلویو برلوسکونی گفت در عرض سال 2025 میلادی 2 میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد شد و در صورتی که با پدیده فقر مبارزه جدی نشود این کشورها منفجر خواهند شد. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در پیام خود به این اجلاسیه که توسط نخست وزیر واتیکان کاردینال آنجلو سودانو قرائت شد گفت تنها با تقسیم عادلانه‌تر میوه‌های خاکی که در آن زندگی می‌کنیم می‌توان فقر و گرسنگی را ریشه‌کن ساخت. محمد حجتی وزیر کشاورزی که ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد احتمالاً دوشنبه شب در اجلاسیه فاو صحبت خواهد کرد. این اجلاسیه روز پنجشنبه به کار خود پایان خواهد داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقر فاو، روم.
جنجال بر سر ماده سرطانزای ویتروفن که در گوشت مرغ و تخم مرغ یافت شده است از مرزهای آلمان گذشت و روز دوشنبه در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل جای گرفت. گزارشی از شهرام میریان.
یافته‌هایی از ماده نیتروفن که یک نوع سم گیاهی است در گوشت مرغ و تخم مرغ 2 هفته است که ماجرای پر سر و صدایی در آلمان به پا کرده است. در آغاز کارشناسان مواد غذایی نمی‌دانستند که این ماده سمی سرطانزا چگونه و به چه شکل وارد گوشت مرغ شده، ولی پس از تحقیقات مشخص شد که در انباری واقع در بخش شرقی آلمان این ماده به گونه‌ای انبوه نگهداری می‌شده و به این ترتیب علوفه و خوراک طیوری که بعدها به این انبار انتقال یافت به خاطر ذرات ماده سمی نیتروفن که در این انبار بر جای مانده بود آلوده شده است. این ماده سرطانزا در دوران حکومت کمونیست‌ها در جمهوری سابق دموکراتیک آلمان در انبار یاد شده نگهداری می‌شد. جالب توجه این است که ماده سمی نیتروفن در خوراک طیوری که بر اساس موازین زیست محیطی پرورش می‌یابند کشف شده است. به محض آنکه کارشناسان مواد غذایی در آلمان پی به وجود چنین ماده سمی در گوشت مرغ و تخم مرغ بردند، در یک اقدام فوری دست به نابودی مرغ‌ها و تخم مرغ‌ها زدند. از 2 هفته پیش تا کنون بیش از 100,000 مرغ تخم‌گذار و میلیون‌ها تخم مرغ که بر اساس موازین زیست محیطی پرورش یافتند نیست و نابود شدند. با آغاز چنین جنجالی در آلمان اتحادیه اروپا وارد ماجرا شد و از دولت آلمان مؤکداً خواست درباره چند و چون ماجرا اطلاعات موثقی در اختیار کمیسیون این اتحادیه در بروکسل بگذارد. کمیسیون اتحادیه اروپا در درجه اول قصد دارد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آیا گوشت مرغ و تخم مرغ آلوده به سم نیتروفن به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه هم راه یافته است یا نه. به این ترتیب جنجال ماده سرطانزای نیتروفن از مرزهای آلمان گذشت و روز دوشنبه در دستور کار کمیسیون اتحادیه اروپا نشست. این نهاد اروپایی پس از بررسی‌ها و مطالعات خود تصمیم خواهد گرفت که صدور برخی از اقلام فراورده های گوشتی در آلمان ممنوع اعلام شود و یا خیر. در محافل اتحادیه اروپا در بروکسل این شک و تردید وجود دارد که آلودگی در گوشت مرغ و تخم مرغ تنها محدود به آلمان باشد. از این رو دولت آلمان و وزارتخانه های امور کشاورزی و تغذیه به تکاپو افتادن تا کمیسیون اتحادیه اروپا را از اتخاذ هر گونه تصمیم عجولانه باز دارند. هرگاه کمیسیون اتحادیه اروپا رأی به ممنوعیت صدور گوشت مرغ و تخم مرغ در آلمان دهد، کشاورزان و پرورش دهندگان مرغ با خطر جدی مالی و اقتصادی روبرو خواهند شد. در حالی که این کمیسیون ساعتی است که بررسی‌های خود را در بروکسل آغاز کرده است، بلژیک به عنوان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا با در پیش گرفتن اقدامات پیشگیرانه‌ای کنترل و نظارت بر گوشت مرغ صادراتی و دیگر کالا از آلمان را دوچندان کرده است. دولت بلژیک با وضع مقررات تازه‌ای که از روز دوشنبه به مرحله اجرا درآمده، جلوی غلات، حبوبات و تولیدات گوشتی آلمان را که آزمایش نیتروفن بر روی آنها انجام نشده می‌گیرد. آنگونه که پیش‌بینی می‌شود، قرار است دیگر کشورهای اروپایی نیز به جرگه بلژیک بپیوندند. یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل گفته است این کمیسیون چند روز است که مرتباً زیر فشار کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته که دست روی دست نگذارد و اقداماتی در این راستا به عمل آورد.
در واشنگتن مسئله درگیری اسرائیل و فلسطینیان همچنان مطرح می شود. در پی مذاکرات رئیس جمهوری مصر با همتای آمریکاییش، نخست وزیر اسرائیل نیز با جورج واکر بوش به گفتگو می نشیند. گزارشی از همایون مجد.
دیدار آریل شارون با پرزیدنت بوش در حالی صورت می‌گیرد که مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با پیشنهاد رئیس جمهور مصر برای حرکت در جهت تشکیل یک حکومت فلسطینی و انتقاد دوباره از عرفات، نخست وزیر اسرائیل را در موقعیت بهتر قرار داده است. آقای بوش روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسین مبارک در کمپ دیوید در پاسخ به پرسشی در مورد تعیین یک چارچوب زمانی برای برقراری صلح گفت برای چنین کاری آماده نیست. با این حال یادآور شد که لازم است کار هرچه سریعتر آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر ناراحتی خود را از عرفات ابراز داشت و از او خواست به انجام اصلاحات گسترده در تشکیلات خودگردان فلسطین بپردازد و تندروهایی را که در پشت سر حملات انتحاری علیه اسرائیل قرار داشتند سرکوب کند. حسنی مبارک امیدوار بود پیشنهاد او با تایید آقای بوش روبرو شود، هشدار داد جز اینکه مردم فلسطین احساس کنند امیدی برای صلح وجود دارد و حرکتی در این جهت آغاز شده است، خشونت برای همیشه ادامه خواهد یافت. آقای بوش نقطه نظرهای مبارک در مورد عرفات را جالب دانست. در این حال گفت در میان فلسطینیان هوشمندان فراوانی وجود دارند که در صورت شکل‌گیری نهادهای مورد نیاز تأسیسی حکومت جلوه خواهند کرد. ناظران سیاسی میگویند دولت بوش در حالی که سعی دارد تشکیلات خودگردان فلسطین را به انجام اصلاحاتی وادار سازد، بران است به فلسطینیان دیگر از جمله در نیروهای امنیتی نزدیک شود، با این هدف که شرایط لازم را برای مذاکرات فراهم آورد. آریل شارون روز یک شنبه شتاب زده به واشنگتن آمد و گفته می شود در ششمین دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا خواهان کنار گذاشته شدن عرفات در روند صلح خواهد شد. شارون همچنین امیدوار است اثر مذاکرات مبارک با جورج دبلیو بوش را خونسا کند. شارون با نظریه تشکیل یک حکومت فلسطینی در سال آینده پیش از آغاز مذاکرات مربوط به تعیین مرزهای نهایی در خارج از چارچوب یک قرارداد موقت دراز مدت صلح یا دادن فرصت دیگری به عرفات مخالف است. او در مقاله در نیویورک تایمز بار دیگر تکرار کرد که تا خشونت علیه اسرائیلی ها ادامه دارد نمیتوان با فلسطینی ها مذاکره کرد. شارون گفت اسرائیل باید تروریسم را شکست دهد و نمیتواند زیر آتش به گفتگو بنشیند. در میان سرسختی شارون با تایید طرفداران اسرائیل در کنگره روبرو شده است. او قصد دارد روز سه‌شنبه پیش از آنکه واشنگتن را برای ملاقات با تونی بلر نخست وزیر انگلستان در روز چهارشنبه به سوی لندن ترک کند با آنها مذاکره کند. از سوی دیگر مقامات فلسطینی تاکید می‌کنند که بازگشت به مذاکرات تنها راه پایان دادن به بیش از 20 ماه خشونت و خونریزی است. یادآور می‌شوند اقدام اسرائیل در محاصره شهرهای فلسطینی و حملات تقریبا روزانه به آنها برقراری امنیت را برای نیروهای امنیتی فلسطین غیر ممکن می‌سازد.
جان اشکرافت وزیر دادگستری آمریکا از کشف یک عملیات تروریستی پرده برداشت. جزئیات بیشتر از همایون مجد در واشنگتن.
وزیر دادگستری آمریکا هنگام اعلام خبر دستگیری یک عضو القاعده گفت با دستگیری عبدالله المجاهر هنگامی که قصد داشت وارد آمریکا شود، ما یک توطئه تروریستی را برای حمله به آمریکا از طریق منفجر کردن یک بمب رادیواکتیو خنثی کردیم. جان اشکراف افزود بر اساس اطلاعاتی که در دسترس دولت آمریکا قرار دارد، ما می‌دانیم عبدالله المجاهر یک عضو فعال القاعده است و سرگرم بررسی برای ساختن و منفجر کردن یک بمب رادیواکتیو بود. وزیر دادگستری آمریکا با اعلام این که عبدالله المجاهر در بازداشت ارتش آمریکا قرار دارد و با او به عنوان یک رزمنده دشمن رفتار می‌شود گفت: The safety of all Americans and the national security interests of the United States. اینانی تمام آمریکاییان و مصالح امنیت ملی ایجاب می‌کند وزارت دفاع عبدالله المجاهر را در بازداشت نگاه دارد. اشکراف گفت عبدالله المجاهر معروف به خوزه پادیا روز 8 می هنگام بازگشت از پاکستان در فرودگاه اوهر شیکاگو دستگیر شد. به اظهار داشت سوء ظن دولت به طرح‌های مجاهر از اطلاعاتی که از منابع گوناگون و مستقل به دست آمد ناشی می‌شود. به گفته اشکراف المجاهر در اوایل دهه 90 مدتی در آمریکا زندانی بود. سپس در سال 2001 به افغانستان و پاکستان رفت و با مقامات القاعده ملاقات کرد و آموزش دید و پیش از آن که به آمریکا بازگردد به اسلام گروید. اشکراف گفت القاعده ظاهرا بر این عقیده بود که المجاهر به دلیل اینکه شهروند آمریکاست و گذرنامه آمریکایی در اختیار دارد اجازه خواهد داشت آزادانه در داخل آمریکا آماده شد کند. یک سخنگوی پنتاگون گفت المجاهر بامداد دوشنبه از بازداشتگاه وزارت دادگستری در نیویورک به یک بازداشتگاه امنیتی نیروی دریایی در کارولینای جنوبی منتقل شد. گفته می شود هنوز تصمیم گرفته نشده است چه اتهامی بر مجاهر وارد شود. به گفته سخنگوی پنتاگون او در نیویورک وکیل داشت، اما حالا که در بازداشت ارتش قرار گرفته دسترسی وی به وکیل احتمالاً به شدت محدود خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی به نقل از یک مقام دیگر دولت می‌نویسد اطلاعاتی که منجر به دستگیری المجاهر شد از ابو زبیده یک رهبر القاعده که اخیراً دستگیر شد به دست آمد.
قحطی و گرسنگی در کره شمالی همچنان جان میلیون‌ها انسان را تهدید می‌کند. شهرام تهرانی گزارشی دارد در این باره.
دولت‌های آمریکا و آلمان در ماه‌های اخیر کمک‌های غذایی را در اختیار کشور قحطی‌زده کره شمالی که 22 میلیون نفر از جمعیت آن همچنان گرسنه‌اند گذاردند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داده است که ایالات متحده آمریکا که طبق تعهدات سال گذشته میلادی خود در سال 2002 100 هزار تن مواد غذایی به کره شمالی اعطا کرد، تصمیم گرفته است بار دیگر 100 هزار تن کمک غذایی به پیونگیانگ بدهد. در حقیقت تصمیم آمریکا برای اعطای یک کمک غذایی 100 هزار تنی دیگر به کره شمالی پاسخی به درخواست هفته گذشته برنامه تغذیه جهانی WFP محسوب می شود. آلمان نیز در ماه جاری میلادی بیش از 7 هزار تن گوشت گاو یخ‌زده اعتیادی خود را در قالب مساعدت‌های بشردوستانه به کره شمالی تحویل داد. این محموله هفته پیش وارد بندر نامپو در غرب کره شمالی شد. محموله گوشت یخی بر اساس توافقنامه منعقده میان برلین و پیونگیانگ در سال 2001 به کره شمالی تحویل شد و آلمان قول داده بود که با اتخاذ تدابیری از آلودگی این ماده غذایی به بیماری جنون گاوی جلوگیری کنند. آلمان تاکنون 18 هزار تن گوشت یخی به این کشور آسیایی که سالیان سال است از بلایای طبیعی، قحطی و گرسنگی رنج می‌برد تحویل داده است. کره شمالی کماکان با فرق دست و پنجه نرم می‌کند و نرخ مرگ و میر نسبت به سال 94 به گفته سازمان بهداشت جهانی 40% بیشتر شده است. گرچه آمار دقیقی درباره مرگ و میر در کره شمالی در دست نیست، اما مردم و به ویژه زنان و کودکان این کشور دچار سوء تغذیه هستند. قحطی، سوء تغذیه و بلایای طبیعی از سال 94 به این طرف طبق برآورد کارشناسان جان بیش از 2 میلیون نفر را در کره شمالی گرفته است. گرچه در سالهای اخیر کشورهای مانند آمریکا، آلمان، تایلند و چین کمک‌هایی به پیونگیانگ دادند، ولی مردم این کشور تنها با 300 گرم غذا در روز به حیات خود ادامه می‌دهند، در حالی که برنامه غذایی جهانی سازمان ملل حداقل میزان برای یک فرد را 630 گرم تعیین کرده است. در شرایطی که کره شمالی از گرسنگی رنج می‌برد، آمار منتشره کره جنوبی نشان می‌دهد ساکنان این کشور در سال 2001 نزدیک به 4 میلیون تن مواد غذایی، گوشت و ماهی، سبزیجات و غله را که برای تغذیه 4 میلیون تن از جمعیت کره شمالی مکفی بود بیرون ریختند. شهرام تهرانی، پکن.
دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا بار دیگر عراق را به دستیابی و انبار کردن سلاح‌های کشتار جمعی متهم کرد. فریبا نبیلی گزارشی دارد در این زمینه.
وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفلد گفته است که هر گونه حرکت عراق برای آشتی با دشمن دیرینه اش کویت به منزله دعوت شیری قران برای در آغوش کشیدن مرغ است. کویت و عراق در کنفرانس سران عرب که حدود 2 ماه پیش در بیروت برگزار شد، معاهده‌ای به امضا رساندند که بر اساس آن عراق تمامیت کویت را محترم شمرده و مقامات دو دولت وعده دادند که در رابطه با مسائل فیما بین نهایت همکاری را مبذول دارند. آقای رامسفلد که در جریان دیدار از کشورهای حوزه خلیج فارس است، در پاسخ به این سوال که آیا اکنون کویت باید سیاست‌های خود را در قبال عراق بر معاهده مذکور مبتنی کند یا خیر، گفت این به منزله دعوت شیر قرآن برای در آغوش کشیدن یک مرغ است. اما در هر حال تصمیم نهایی با دولت کویت است. آقای رامسفلد در حالی که کویت را به قصد بحرین ترک می گفت، گفت در گذشته سفرهای حسن نیت عراق برای همسایگان این کشور چه کردند؟ هیچ. و آیا باید علی‌الابد امیدوار بود؟ در هر حال این امر به میزان خطرات و آمادگی فرد برای خطر کردن بستگی دارد. وزیر دفاع آمریکا افزود که عراق در گذشته نمونه رفتاری پسندیده نبوده است و وی امیدوار است در طول دوران خدمتش به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده شاهد سرنگونی رژیم به گفته وی بی‌ثبات پرزیدنت صدام حسین باشد. عراق که به دنبال اتهامات دولت آمریکا دایر بر اینکه این کشور در حال ایجاد سلاح‌های نابودی جمعی است، هدف تهدیدهای نظامی ایالات متحده قرار دارد، گفته است که واشنگتن در صدد بستن راه آشتی این کشور با دشمنان سابقش است. اما روز شنبه شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت گفت که کشورش از هنگام امضای معاهده بیروت تا کنون هیچ گونه اقدام مثبتی از جانب عراق مشاهده نکرده است. و این در حالی است که مقامات عراقی ضمن اظهار علاقه به عادی ساختن روابط با کویت اعلام آمادگی کردند که به یافتن افرادی که به دنبال جنگ سال 91 در عراق مفقود الاثر شدند کمک کنند. کویت مدعی است که در طول 7 ماه اشغال این کشور توسط عراق بیش از 600 نفر از تابعین دولت کویت و سایر کشورهای دیگر در عراق تحت بازداشت قرار گرفتند. دولت عراق تایید کرده است که در جریان مخاصمات مذکور افراد ارتشهای مقاوم را به اسارت گرفته است، اما مدعی است که در جریان قیام مسلمانان شیعه در جنوب کشور که به دنبال تخلیه کویت در فوریه سال 91 صورت گرفت، رد آنها را گم کرده است.
بله دوستان، اندک اندک به ساعت پایانی برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت پایانی گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی. سفرنامه از کابل تا مزار شریف، بخشی دیگر از منظومه یوسف و زلیخای جامی به روایت دکتر صدرالدین الهی و گفتگویی درباره یک دانشمند آلمانی که آثار بزرگان ادب ایران را به آلمانیان معرفی کرده است. همچنان همراه ما باشید.